اساس عبد انتباه که به تفصیل توضیح دادن، جوامع ابتدایی میان اسم این علائم و ارزش های نمایشی رو میذارن خودتون، تا اینکه من انسان تحت عنوان حفظ خود این علائم رو حفظ کنم. بعد از اینکه اسم این علائم رو یا ارزش ها رو جامعه گذاشت خود، من میشم شریک جامعه برای حفظ اینها، برای که خود جامعه من اعلام کرده که اینا خود تو هم. بعد از اینکه من اینها رو با دید خود نگاه کردم، اولین مسئله‌ای که ایجاد میشه نوعی دوگانگیه. دوگانگی بزرگترین مسئله انسان در طریق رهایی از هویت فکری یا از خود، باید یگانگی رو تجربه کرد. اون کیفیتی که مولوی بهش میگه اعتماع، اون یک کیفیت یگانه است. اگر دوگانه باشه، دوگانه به این معنا که من هویت مصفا رو دارم و من باید این رو مضمحل کنم، اینجا دوگانگی وجود داره. و این دوگانگی تا زمانی که ما با دید خود مسئله رو نگاه میکنیم حاکم خواهد بود. این یک بود موضوع که یعنی یکی از موانع رهایی اینی که جامعه میلیون ها سال پیش افراد رو اسیر نوعی دوگانگی کرده، به این صورت که به اونها گفته که این ارزش ها خود تو هستن، قبل از اینکه القا کنه جامعه که اینها یعنی خود تو، خود و دوگانگی وجود نداشته، فقط ارزش وجود داشته و اون وقت احتمال به خطر افتادن ارزش بسیار زیاد بوده. ولی جامعه میاد بگه اینها خود تو هستن تا من هم در طریق حفظ اینها با جامعه همکاری کنم. این یک بود موضوع. بود دیگر موضوع اینه که چون این ارزش ها واقعیتی ندارن، پوچن. شما فکر نکنید که ثروت مثلا تواناییه. خود توانایی با ثروت فرق میکنه. توانایی که من در ثروت میبینم یک پدیده ترحمیه و تمام چیزها، مثلا اگر که تمام دنیا من رو بشناسن، این به من توانایی نمیده، فقط یه توانایی نمایشی میده. پس جامعه میاد برای اینکه من انسان رو فریب بده، این فریب رو در کار فرد بکنه که این خود رو حفظ کنه، یک ذهن دیگر بهش القا میکنه، یا به عبارت دیگر ذهن فردی که اسیر خود شد لاجرم دیگر میشه. من برای اینکه هیچ رو، برای اینکه پدیده‌ای که وجود نداره یک مقدار ترحم رو به شما به عنوان یک واقعیت عرض کنم، یک ذهن زیرک لاجرم پیدا خواهم کرد. اینکه مولوی میگه زیرکی بفروش و حیرانی بخر، منظورش چنین چیه که ما از کودکی به دلیل اینکه خودی رو به ما عرض کردن و گفتن باید این رو حفظ کنی و این خود محتوایی نداشته، لاجرم یک ذهن زیرک پیدا کردیم، ذهن ناغلا پیدا کردیم، ذهن روباه‌گونه پیدا کردیم. تمام اینا مولوی بهشون اشاره کرده که به انسان بیچاره دست از این زیرکی بردار، ساده شو تا خلاصی پیدا کنی از این دامی که درش افتاده ای. حالا که ما این کار رو نمی کنیم، حالا این رو بخوام بگم که ما بعد از اینکه به دلیل الغای جامعه ارزش های اعتباری رو با دید خود نگاه کردیم، در حقیقت میشه گفت در ذهنمون یک تغییرات اساسی ایجاد میشه. مثلا همین دوگانگی، مثلا زمانمندی، جامعه منو وا میداره به من میگه که تو خود تو در شرایط فعلی یک خود حقیقه، باید متشخص بشی. بنابراین من رو از موضع حقارت به سوی تشخص میدوانه، این فریب رو در کار من میکنه که تو در آینده متشخص خواهی شد تا من بدبم، تا یگانه نمانم. اگر جامعه فقط من گفته بود تو حقیقی، من به سوی تشخص نمیدویدم و در این صورت هم حقارت اصلا معنام نمیتونست داشته باشه. جامعه به هم تمام این ارزش های اعتباری رو به صورت دوگانه های متضاد فرد عرضه میکنه و از یکیش به سوی دیگر رو میدوانه و این زمان همون زمان که مولوی میگه فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو راه مشکل حل شد. من یک خود حقیق از گذشته در ذهنم حمل میکنم و در آینده باید اینو تبدیل به متشخص کنم. در این بازی من خود رو دارم استمرار میدم. یعنی یکی از علتهایی که ما نمیتوانیم از خود رها بشیم اینه که ذهنمون عادت مزمن پیدا کرده به دوگانه اندیشی. این که مولوی بارها گفته که یگانه بیندیشی، همه چیز رو یکی گفت. یه داستانش بارها گفتیم، نمیدونم لازم تکرار کنم یا نه. میگه خواجه غلام احمد داشت، غلام دوبین، به غلامش گفت توی پستوی وجدان یک شیشه هست، یک بطیت، برو بیا. غلام رفت و برگشت گفت دو تاست. خواجه اصرار کرد که نه یکیست. باز غلام گفت نه دو تاست، به دلیل اینکه یکی رو دو تا میگید. خواجه بهش گفت که برو پس یکیش رو بشکن. وقتی رفت یکی شو شکرد میدیم یکی دیگر باقی نمید. یکی از راه‌های رهایی از خود در که این معناست که جامعه ما رو به هم اسیر دومین کرده، اسیر این زمان کرده و فاصله کرده، فاصله زمانی که من باید حقارت رو تبدیل به تشخص کنم. یعنی علت‌هایی که نمیذاره من رها بشیم، یکی زیرکیه، یکی اینی که با دید خود به مسئله نگاه میکنیم و علی‌رغم چیزی که تصور میکنیم میخواهیم خود رها کنیم، نمیخواهیم. از بعد فردی، درسته که من به ستون آمدم از بحث خود و از نظر فردی میخواهم این رو رها کنم، ولی من یکی از جنبه ها و یکی از نمونه های اجتماع هم. یعنی من دو تا بعد دارم، یک بعد فردی که از بحث خود به ستون آمده که هزاران سال به ستون آمده انسان از بحث خود، یکی بعد اجتماعی. بعد اجتماعی همونه که میگه این خود توست و باید حفظش کنی. یعنی جامعه لحظه به لحظه داره به من القا میکنه که باید خود رو حفظ کنی. من همکنون ظاهرا میخوام خود رو رها کنم، یا بگیم از بعد فردی میخوام رها کنم، ولی من یک بعد اجتماعی هم دارم. یعنی من با اجتماع فرقی نمی کنم. اجتماع یعنی اینو اونو 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 اون. یعنی همه کسانی که کمک میکنن به رواج و حفظ این بازی ترحمومی و نمایشی. یکی زیرکیه، یکی از عمومیش، یکی دوگانگیه، یکی میگه بازی به خود نگاه میکنه. مثلا به محض این که ما توجه کنیم، عمیقا توجه کنیم که جامعه ما رو فریب داده، اصلا خودی در کار نیست، به رهایی میرسیم. تا زمانی که خود وجود داره دوگانگی وجود داره. به محض اینکه خود رو ما به عنوان یک پدیده بی ارزش، به عنوان چیزی که جامعه در رابطه با اون ما رو فریب داده، ما رو به اسارت در آورده، این رو بندازیم دور، خود رو این اندیشه خود رو کنار بگذاریم، خود دیگه وجود نداره. ما هم اکنون درسته که علیه خود در کاریم، ولی داریم دو دستی نگرش می‌داریم. شما ببینید خود حاصل این جریانه که من از اینجا از حقارت میخوام متشخص بشم. یک لحظه شما به تشخص نمیشید، میبینید یکی از اون دکتر شیشه از مولوی در اون تمثیل گفته شکسته و بنابراین حقارت هم وجود نداره. زیرکی و بعد انواع کیفیت های دیگر، مثلا جهل و چیدگی ذهن. شما فکر میکنید چند مسئله یه وحشت عمیقی که این خود به انسان میده. خود یعنی توهم. جامعه از یک طرف من میگه باید خود باشی، از یک طرف هرچی میدونم میبینم نیستم، بنابراین مثل که در یک کانال وحشت حرکت میکنم. این کانال وحشت اصلا چیزی نیست جز خود همون خود. یعنی من دارم در توهم حرکت میکنم، یک کانالی درست کردم از توهمات و من دارم با این توهمات به عنوان خود خودم حرکت میکنم. این کم وحشتی به من میده و اون وقت این خود یعنی این کانال عین توهمه و من با این توهمات در ارتباط با جامعه هستم. اولا چیز از ذهنم، اسیر جهلم، ثانیاً به دلیل اینکه توهم هیچ مبنا و پایه‌ای نداره در ترسم وابسته به جامعه هستم، برای اینکه یکی از عواملی که یکی از منابعی که باید این خود من رو تأیید کنه شما ها هستید. من با تمام تلاشی که کردم برای اینکه مثلا کتاب با پیر برد رو بنویسم تا شما بگید عجب کتاب دانشمندانه ای، بعد نگران اینم هستم که بالاخره میگید عجب کتاب دانشمندانه یا نمیگید. و معمولا ما نمیگیم به علت نفتی که از هم دیگه داریم، به دلیل اینکه ما از موضع حقارت مدام به سوی تشخص میدادیم و نمیرسیم بهش، اسیر خشم عجیب میشیم. جامعه ما رو به سوی پدیده میدواره که فقط غیر قابل حصوله، چیزی نیست جز ترحب. من چگونه میتونم به ترحب دست پیدا کنم؟ بنابراین احساس حرمان رو حسد میکنم، احساس خشم میکنم و در آخرین تحلیل من این رو میخوام بگم که علت این که ما نمیتوانیم هویت فکری رو باور ندیم این که خشم عظیمی در تار و پود وجودمون تنیده شده. من به نظر زیاد صحبت کردم و اگر سوالی در این رابطه هست از این جوابی میخوام بگم. ولی اگر من درک کنم که اینا بیو بودن فریق بودن و آیا اهمیت میدم به جواب کنیم؟ ببینید من یک مثال شما اشتباه رو کنید؟ شما را سفارش کنید بیشتر را کنید. امیدوارم چیزایی که گفتم روشن بشه در باره اینکه چرا ما رها از اچه این آخری حرف هست حرف دوزمونه. به نظر این که ممانع رهایی اینی که اصولا ذهن ما انسان ها خرد رو از دست داده، به طور مطلق خرد رو از دست داده. خرد این نیست که من مثلا بدونم اتم چیه، مولکول چیه، اون در حیطه دانشه. خرد یک معنای دیگر داره. این عین بیخردیه که من دانستن رو به حساب بودن بگذارم. میدونید وقتی که مادرم به من در کودکی میگه تو پسر بی ارزه حقیری هستی، صفتی به من نداده، ذهن من رو اسیر دانستن یک صفت کرده. یعنی من حقارت یا بی ارزه یا با غیرت و بی غیرت رو میدانم، نه اینکه اینها رو باشم. و انسانی که دانستن رو به حساب بودن میذاره، اصلا بنیان اندیشهش غلطه، بنیان ارتباطش با خودش به کلی غلطه. یکی از عواملی که نمیذاره انسان رها بشه همین مسئله. اولا ذهنی که دانستن رو به حساب بودن میذاره، این تجزیه شده است، جزئیه. یکی تو سوال میکنه که چرا ما نمیتونیم خود رو بشناسیم؟ به دلیل اینکه اولا ذهن اصیل خود تکه تکه میاندیشه، همیشه یک گوشه یک چیزی رو میاندیشه. حالا که اگر ذهن اصیل این مسئله نشده که دانستن رو به حساب بودن بگذاره، با به عنوان یک وسیله یا یک ظرف تمام عیار حرکت میکرد. ببینم روشن است، من در حال حاضر ذهنم جزئی حرکت میکنه، الان میاندیشه که من حقیرم، لحظه بعد میاندیشه من متشخصم، لحظه بعد میاندیشه من شجاعم. اینها یعنی جز اندیشی، جزئی اندیشی. ولی اگر این تصویرها در ذهن من نبود، یعنی حقارت، بی ارزه، با ارزه، سخاوت، خسیس و غیر نبود، ذهن من یک پارچه حرکت میکرد، کل حرکت میکرد. فرق کلی و جزئی یک مولوی بارها روش تکیه کرده همینه که ذهن اگر اسیر این باشه که از دانسته های خودش هویت بسازه، جزئی میشه و این نابخردانه ترین کیفیت ذهن. ذهن ابزار دانستنه نه ابزار بودن. ذهن نمیتونه صفت دارای صفت مثلا تشخص باشه. ذهن فقط چیزهایی رو میدانه، میدانه که اتم چیه، مولکول چیه، و فقط برای اینه میدانه که مثلا از اینجا تا اصفهان 500 کیلومتر راهه و چگونه بره. درست میگم؟ خب من دیگه هم تمام شد. اگر کسی سوالی داره مطرح کنه. مثل که سوال هم بودن نه؟ اینا انتخاب کردی؟ خب حالا ببینید سوالات چیه؟ این چه سوالیه که من دلم بخواد یک دعوایی بکنم با این نویسندش؟ البته شون نوشته استاد عزیز دعوا نمیکنم. اگر زندگی سرآمد نتیجه این دویدن و نرسیدن چیست؟ در این هیچستان چه باید کرد؟ این چه سوالیه که شما مطرح میکنید؟ اصلا نفس زندگی هیچه یا هویت فکری هیچه؟ نفس زندگی که هیچ نیست، ما زندگی میکنیم مثل همه موجودات دیگه، و جز انسان بدبخت هیچ موجودی اینقدر اسیر پوچی و هیچی نشده. هر جانداری یک زندگی برای خودش داره، یک تغذیه داره، ولی انسان علاوه بر تغذیه آمده یک هیچ هم برای خودش ساخته، هیچی به نام هویت فکری ساخته، و تمام رنجش این پدیده هیچه. و الان چرا زندگی هیچه؟ چرا پوچه؟ هیچستان چیه؟ این حرفا رو من همون ندارم، و اگر اینو من ببینم شید دره مفصل بودیم. این سوال بعدی نیست. میگن که با استفاده از ذهنی که گفتی، یعنی احتمال برای کسی که گرفتار خوده، چطور میتواند به لاحولی برسد؟ یعنی از این ذهن احتمال که مولوی هم اشاره کرده چگونه میشود عملا استفاده کرد؟ من میگم مولوی هم البته خیلی روی موضوع تکیه نکرده، جاهایی که اشاره کرده، ولی اونقدر که اهمیت داره تکیه نکرده. و اون اینه که انسان تا زمانی که، یا اینطور بگم، ما باید توجه کنیم که با چه قدم هایی این راه پر مصیبت رو طی کردیم، آمدیم جلو با خود باختگی. یعنی که من بچه این قدی بودم، مادرم گفته تو بی غیرتی، تو با غیرتی، تو بی شرطی، تو با شرطی، تو حقیری، تو متشخصی، و من اسیر القاعات مادرم شدم. مادرم برای من یک نوع اتوریته عظیم شده. اکنون برگشتن از این راه به نظرم هم هیچ چاره نداره جز این که من از شر و این اتوریته اجتماع خارج بشم، رها بشم از این اتوریته. و این هم کار آگاهیه که من آگاه بشم به این که چقدر داره جامعه به من ستم میکنه. در جواب این دختر خانم که سوال میکنن که جامعه هست، ببینید من وقتی که بچه بودم، خاله کوکب، خاله مادرم به من میگفت که تو زیرزمین خونم جن وجود داره. این حالا نمیدونم به چه عزلی به من اینو میگفت، من وحشت میکردم از جن. وقتی که بزرگ شدم و همین اکنون متوجه شدم اون جنی که خاله کوکب میگفت وجود نداره، تمام. مادرم در کودکی برای اینکه بعد از پدرم من از زندگیشو حفظ کنم نگهش دارم میگفت باری کلام به خیرت تو مطلبا عجب بچه با خیرتی به همین هم شد من 21 سالم بود که پدرم مرد و مخارج آتن مادر برادرم همه افتاد به گردن من و یکی از عواملی که باعث شد من مادرم رو نگه دارم کلمه با غیرت بود و باور کنید نه عاطفه توجه داشته باشید که احساس عشق و عاطفه فرق میکنه با اینکه مادرم از کودکی به من یاد داده باشه که بچه باید با غیرت باشه این پوچه این محتوا نداره این من با غیرت و به حساب یک صفت خودم میگذاشتم حالا که اینطور نبوده خب من اگر درک کنم که مادرم برای به خاطر حفظ منافع خودش به من میگه با غیرت اعتناع نمی کنم به اون کلمه با غیرت در اون صورت از روی عشق و علاقه واقعی و فطری عمل می کنم ولی در حال حاضر از روی یک نمایش از روی اجبار یکی از وخامت های زندگی انسان هویت فکری اینه که در تمام ابعاد ارتباطی یک نوع احساس اجبار میکنه و این واقعیت هم هست یعنی که من دارم به شما پول میدم ظاهران سخاوت میکنم ولی پشت این یک نوع اکراه وجود داره برای اینکه جامعه به من گفته پول بهش بده تا سخاوت من باشی و من جامعه ای که من ازش متنفرم من از جامعه متنفرم به دلیل اینکه این بدبختی رو این آش در این آش نمیدن چی رو به دیر دامن همه ما از جامعه متنفریم و من جامعه میگه این کارو بکن این کارو نکن بنابراین من هم کاری که جامعه میگه انجام میدم و هم در عین حال اکراه احساس اکراه با رغبت نیست هیچ ارتباط ما هیچ چیزی در صبح ندارید ازدواج رو مثال بزنم که خودم هم دنبالشم باشم یا نباشم من توجه کردم باور کنید یکی از پر اضطراب‌ترین شب‌های یک زن و یک عروس داماد رو من شب ازدواج شدم برای اینکه دارم قوی‌ترین معامله رو میکنم با احساس اکرام نه البته همه ولی بسیاریش رو من اینجوری دارم از اون عکس مشخصه که چه حالتی دارم حالت اصلا بحشت دستم چه کنم اولا یک موجود ناشناخته دارم بینم باش زندگی کنم میدونید که من مثلا پس یک اون بی ازدگین رو خستتم رو نمیدونم لعامت و پستی رو پنهان کردم حالا میخوام برم با یک دختری ازدواج کنم و خودم رو در معرض دیگه اون قرار بودم محقت دارم که این کشف میکنه که من چه آدم محمدی هستم من یک اون نمایش شجاعت دادم برای مثلا پس هم محله اینا ولی برای زنم دیگه نمیتونم نمایش بدم بالاخره کشف تشت میکنی؟ اگر تشت نکنی من حاضرم بگیرم خب اینجا چون سوال شما؟ اینجا سوال شما؟ شما اینجا نوشتی سوال شما؟ خب همینه؟ یک نظرتان را در مورد چی؟ همین بود جوابتون دادم که این جوابتون دیگه که ما باید عکس اون قدم های که من داشتیم تا این خرنفت بلا نسبت رفته رو کشتیم ذهنمون عکس اون قدم ها رو برداریم و توضیح داده این که یکی از قدم هایی که باعث شده این اطارت به ما تحمیل بشه خود باقیه نسبت جامعه بوده اکنون خروج از خود باختگی از طریق آگاهی برای اینکه جامعه در ما رو فریب جامعه را نمیده مادرم موقعی که به من گفت
که تو با غیرت باش برای خودش گفت نه به خاطر من یعنی اون در بند صفت من نبود بالاخره مادرم یه انسان هویت فکری بود و من مولوی یک شعر خیلی عمیق داره میگه زن که هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمس کس افروخته مادرم در بند سعادت من نیست برای که نمیشناسه سعادت رو شادمانی رو نمیشناسه امیدوارم توجه کنید شمایی که جوانید شمایی که بچه دارید اگر خود شما اسیر هویت فکری هستید، بهتره که بچه‌تون رو بذارید به امان خدا تربیت بشه. واقعا میدونید، چون نمیتونید تربیتش کنید. من اگر خودم تربیت نداشته باشم، میدونید هویت فکری عین بی تربیتیه. یه چیز قلابی همینجور کردن تو ذهن ما اسمش گذاشتن تربیت. تو امروز ببخش، فردا درنگی کن از اون بسپار. مثلا امروز این زمینه رو بخرم مثل 1000 تومن، پس فردا بفروش چیش مثل مثلا 50000 تومن. این یه زرنگی از طرف میگن که مثلا فرشون به فقرا ببخش. امروز هم روز نیکوکاریه، یه روز درست کردن به نامه دیدم شاریات رو با دیگران تقدیم کنید که چقدر حرف نمیدن چقدر معنا داره. یعنی چی شاریامون رو تقدیم کنید؟ من شارم با تو چطور تقدیم کنم؟ در جامعه حرف بی‌معنا خیلی زیاد هم داشتم. چی میگفتم؟ بشنا مثل که آقای دکتر خالقی هست. ها چی فرمودن؟ همین باید از جامعه، باید از جامعه اعراض کرد. یه دهی میگن که چگونه اعراض کنیم؟ یک شعری هست که میگه که نخست موعظه بارها خوندن در تو ذهن تو بکنی، نخست موعظه پیر می فروش این است یا این بود که از معاشر ناجن احتراز کنید. جامعه ای که میاد اصالت من رو مخفی میکنه زیر خاک، اصالت من رو لگد کوب میکنه، دید من نسبت به اصالتم گم میکنه و بعد یک مقدار توهم، یک مقدار ارزش های پوچ اعتباری و نمایشی رو به جای فطرتم به من عرضه میکنه، این بدجنسترین و ظالمترین معاشره. بنابراین من ازش اجتناب میکنم. درونم نه، درون من مجبورم برم نون بخرم، مجبورم حقوق بگیرم، مجبورم نمیدونم فرض کن که لباس بخرم، ولی درونم بی‌اعتنا خواهد شد نسبت به جامعه، نسبت به جامعه ای که من رو داره کور میکنه، فطرتم رو از من زایل کرده و وقت یک پدیده هوایی معلق پربحشت رو به جاش نشونده. سوال کرده که کتابا رو نخونده، میگه که اصالت انسان از دویی ساختن است، مثل نیکو بد، زشت و زیبا و خیر. آیا رهایی با کنار گذاشتن دویی ها امکان پذیر است؟ بله. دوییتی وجود نداره؟ دوگانگی چرا ما فکر میکنیم وجود داره؟ ما اگر با یک دید عمیق نگاه کنیم میبینیم که مثلا شب ضد روز نیست، شب یک کیفیتی برای خودش، روز هم یک کیفیتی برای خودش. چرا ما اسم اینا رو گذاشتیم دوگانه های متضاد؟ ما مثلا به این طرف میگیم راست، به این طرف میگیم چپ. این یه امر احتمالیه، نه واقعی. این جواب این آقا در وقتی کتابا رو نخونیم. ادامه این جا نوشتن وقتی که ما این واژه ها رو بذاریم کنار، یعنی اون دوگانه ها رو بذاریم کنار، مثلا با فداکاری چه معنی پیدا میکنه؟ من در درجه اول که میگم که جامعه هویت فکری یکی از خواستش اینه که جلاورشه، یعنی این که مثلا میگم که حتما آدم ها باید سخاوتمند باشن، فداکار باشن، برای اینکه به من یه چیزی بدی. من اگر قوی باشم خودم برای خودم کافی هم، با اون وقت وقتی که شما نیاز دارید به عنوان یک انسان به شما کمک میکنه، نه به عنوان اینکه یک انسان فداکار. اگر به عنوان یک انسان فداکار کمک کنم، این عمق نداره، این محتوا نداره فداکاری من، این یک نوع وارمونده. من میبینم که شما دارید میفتید تو چاه. به عنوان یک انسان، انسانی که صاحب فطرت، به این انسان کمک میکنم. ولی اگر با تصویر این که من فداکارم، من سخاوتمندم به شما کمک کنم، اصالت نداره کارم. امروز به شما کمک میکنم، در این آتومن یه میدون به شما میدم، پس سرنا زمین هم مستشان بدید سر بدید. شما فکر کنید اختلافات طبقاتی از کجا ایجاد شده؟ از همین، از همین پوچی ها. آیا انسانی که با فطرتش زندگی میکنه واقعا بهش میاد که ببینه که این بچه پول نداره کفش بخره برای مثلا زمستانش، اون وقت خودش مثلا فرض کنید که صد زمین شده که 100 میلیون، بعد با خونه جدید یا 10 میلیون شده بچه مثلا به مدرسه فلان بره. اینا ادا، اینا اداهای اجتماع رو بیجت بده. جواب شما داد. فداکاری این موقع اصالت و فطرت انسان نشأت میگیره. من داستان منطق الطیر و شیخ صنعان عطار را بارها خواندم. عطار در این دو داستان چه میخواهد بگوید؟ هر کدام را در چند جمله برایم بگویید کافی است. من حقیقتش اینه که هیچ کدوم از این یاد نکردم. یه دفعه فکر میکنه که حالا مصفا مثلا یا این مصفا نبود، خیلی دانشمند و خیلی کتاب خونده. باور کنید که کتابهایی که من خوندم از شاید بیسوادترین شما هم چند تر دیده. من خیلی کم کتاب دیده. من چکار دارم که افتار چیم؟ یکی از راه های رعایی هم اینی که چیزها رو به جای اینکه توی کتاب بخونیم و بفهمیم که نمیفهمیم از کتاب، فقط میدانیم از کتاب، درون خودمون تجربه کنیم. من ترس رو درون خودم تجربه کنم. چقدر میدارم فروید بخونم؟ من فلان تمایل رو درون خودم تجربه کنم، نه اینکه ای برم کتاب بخونم. اینم جواب میدم. یه نفر این سوال رو برمی نکرده، میشه ای برادر تو همه اندیشه ای ماوری، تو استخوان میشه یا خود استخوان میشه. آیا منظور مولانا این مطلب میتواند باشد که هرگاه تطبیر میخواهد به عنوان خود به ما فرمید شود، بلافاصله باید فقط به استخوان و ریشه بودن خود نگاه کنم؟ این من قبلا توضیح دادم. یه دیگه فکر میکنن که این یک دید مادیگراست. میگه که وقتی که یه نفر من میگه احمد، بلافاصله، چون احمد در حیطه اندیشه است، بلافاصله به ذهن خودت خطور بده که تو فقط استخوان و ریشه ای. خب این یک معناش میتونه این باشه که در این رابطه من استخوان و ریشه هم. یعنی یک جای من این توضیح دارم، اگر یک نفر به استخوان پای من بگه که تو عجب استخوان حقیری، معنا داره استخوان پا نمیتونه حقیر باشه، ولی این به اون معنا نیست که انسان فقط استخوانه. این برای رهایی از هویت فکری توجه خوبیه، توجه مفیدیه که توجه کن وقتی که یک نفر داره به ذهن من اهانت میکنه، این ذهن من فقط اندیشه است، بعد از اندیشه استخوان بس داره. معنیش نیست که انسان برای استخوان و اندیشه چیز دیگری نداره. این خوب سوالیه. من این نگرش میدارم تو بیتارش بیدارم. مطرح میکنید و آقای دکتر فرازی فرمودن بخشی میخوانید. میگه که کریشنامورتی در یک جایی گفتن که به ابلهی، به حماقت توجه کن. حالا که ابله بودن یک شیء نیست ما بهش توجه کنیم. این توجیه کریشنامورتی برای اینه که ما بریم درون خودمون.
آیا واقعا ابلهی هیچ نی؟
اگر هیچ نی تو همون هیچ نبوده رو بهش توجه کن، تو توجه کن که ابله هیچه،
مگر خودت نمیگی هیچه؟
هیچ بودنش رو درک کن، تمام شد.
همه اینا رو اگر همه این صفاتی که مثلا اگر ما به تشخص نگاه کنیم،
نگه فکر کنیم، اگر فکر کنیم هستش،
اگر به حقارت، به تشخص، بی عذر، با عذر فقط نگاه کنیم، میبینیم هیچه، ذهنمون تو خلع میشونه.
حالا که ارتباط ذهن وقتی که داره نگاه میکنه با فکر قطع شده، و وقتی فکر نیست حقارت نیست.
یا آقای بزرگ خالی خالی من بحث نداره، اگر بقیه سوالا رو میذاریم برای دفعه دیگه. آقای کمان شما سوال
خب خسته نمیشه دوستان. ما امروزی که واقعا جلسات بسیار تنگین های مسافر داشتیم، حقیقت چی بخواهید بحثای آخری که کردن، اگر کسانی که قبلا کتاب ها نخوندن با این وادی آشنا نیستن، شاید درکش برای دوستان خیلی خیلی مشکل میدید. همونطور که همونطور میدونید در هر ارتباط یک سری کانال خاص وجود داره، یعنی هر ارتباط یک فرستنده پیام داره، یک گیرنده پیام، یک پیام، یک کانال پیام. بعد این وقتی من میخوام به شما بگم که یک فیلم سینمایی چیز بهترین کانال پیام نشون دادن اون فیلم تصویره. در مورد صحبت خود کلمات کانال هستن، منتها خود ادبیات کانال خاص کشون میتره. به این مضمون که اگر واقعیت اینه که ما کتاب‌های مصنفه رو قبلا نخونده باشیم، با ادبیات آشنا نباشیم، این کانال ارتباطی در این جلسه بین شما و مصنفه در خیلی مواقع برقرار نمیشه. این یه واقعیته. بنابراین برای استفاده بیشتر خواهش می‌کنم کتاب‌ها رو بخونید. منم نگاه کردم که سری سوالاتی اومده، تو بارها و بارها خواهش کردم که از این دست سوالا نکنید. مثلا فرض کنید مثلا وقتی شما ادعا کردن که من بی‌سواد هستم و سال قبلم آوردن اینجا کتاب بکنم نومه به نظرم اشاره کردن که تمام کارنامه های دوره دبیرستانشون ده به بالا نبود، نه؟ آره آره دیگه آوردن نشون دادن. این هم تو معنی حالا وقتی این شکست نفسی میکنم مطالعه زیادی هم دارم، ولی دیگه مثلا بیایم بپرسیم که جبر اختیار چیست؟ آیا به نظر شما جبر اختیار چیست؟ یا مثلا مولوی خوب بوده یا حافظ خوب بوده؟ این مسائل جاش اینجا نیست، یعنی این کلاس اصلا برای پاسخگویی به این مسائل نیست. شما دنبال هست که چطور خودمون رو رها کنیم. حالا مولوی هم خوب بوده، حافظ هم خوب بوده، جبر هم هست، اختیار هم هست، اصلا ما تسلیم. یا حتی بعضی سوالات جلالی میکنن، مثلا اینو گفته پس منظور من این بوده، اصلا ما تسلیم، هر چی شما بگین همون بوده. برای این خواهشتم که کتابه رو برم بخونیم تو این کار ارتباطی بهتر قرار بشه. بعضی دوستان موردی سوال کردم که اقتصادی هستش، مثلا با همسرم اینجوری، من تلفن دارم اینجوری، نمیده با فردارم اینجوری. یادم میاد که پارسال مثلا رای مصطفی زیاد کار بودن که یک استخری تو خونه شما گوشه استخ الزامن یکی که گازوئیل ریخته شده، ما بیاییم اون گوشه استخ گازوئیل رو برداریم، من این نیست که کد استخ تمیز شده. این که من به یکی نفرت نورزم مشکل من حل نمیشه، این که با همسرم فقط خوب باشم که بوده خوب باشم حل نمیشه. باید کل هویت فکری رو بشناسیم. تا نشناسیم این جرثومه فسادی که تو ذهن ما جا گرفته، تمام اینها فقط گوشه استخ رو پاک کردنه. دیگه هم تو به شما راه هم نشون دادیم چطوری در فرون نبرزیم. این هیچ مشکلی از این اثر حل نمی کنه. شناخت اون رهایی مهمه، خروج از این خودباختگی مهمه. من به تنفر خودم رو باختم و من خیلی چیزا باختم.
ما علت این که گفتیم سوالا رو بنویسن اینه که بعضی وقتا گیر یک آدم های جنرگر میفتیم، تمام وقتمون رو روی یک موضوع بی اساس بیهوده طلب میکنیم که اگر این طرفش ثابت بشه هیچ نتیجه نداره، اون طرفش هم ثابت بشه هیچ نتیجه نداره. بنابراین ما میگیم خواهش میکنیم سوالا رو بنویسن بیارم اینجا تا ببینیم سوالا چیه. تو همین سوالا هم مقدار زیادی نداریم، این سوالا هست که هیچ فایده نداری مطرح کردنشون. این فکر نکنید که حالا یک نوع دیکتاتوری نمیدونم چیز البته من الان نمیخوام از دموکرات بودن آقای دکتر خالدی
بفهمیشون.
آره در بسیار موارد چنین نیست. من یکی از کارها، یک تنازه‌هایی که دارم اینی که قبل این لطیفه رو گفتم، یک لطیفه نیست، واقعیتیه که توی کوه درکه من قدم می‌زدم، یک پسر افغانی به من می‌دونست که من نویسنده‌ام، به من گفت که من شنیدم شما نویسنده یک کتاب هم بدید من بخوانم. من می‌خواستم ببینم چقدر سواد داره که مثلا چه کتابش بدم. گفتم چقدر سواد دارید آقا پسر؟ گفت نیم کیلو. این حالا جان منو مسخره کرد، یا واقعا فکر کرد که سواد رو با دید نیم کیلو میشه نگاه کرد. من این رو میخواد بذارید به حساب خودخواهی یا از خود راضی بودن یا هر چی. این یه منطق روشنه که اگر کسی کتاب از من یا کریشنامورتی یا مثلا نمیدونم مولوی، لااقل مولوی خب میبینید چقدر مشکله، نخونده باشه آنچنان در باغ به اصطلاح خودکاری نیست که مثل این که سواد رو با دید نیم کیلو نگاه میکنه. بسیاری از سوالات اینجوریه، مثلا فرض کنید یه نفر وقتی سوال میکنه که من خود رو چگونه باغ نهم، این سوالش پرته، این نمیدونه که خود وانهادنی نیست. لااقل سوال کن که من چگونه درک کنم که خود وجود ندارد. این سوال من فکرست. ولی تا زمانی که کتاب ها رو نخوندن و من خواهش میکنم بخونم، حاضرم، ما حاضریم، البته رئیس کتاب ها حاضرم که منافع کتاب ها تو جیبشون میره، این به کسانی که ندارن واقعا کتاب مجانی بدیم. ما میدیم اگر واقعا کسی پول نداره که کتاب بخره مجانی کتاب ها رو میشون میدیم. من از جیب خودم حاضرم برم. و
ببخشید چون این دفعه وقتی من دفعه میشه یه خیلی من
خواهد بودم.
ببینید آخه ما نمیتونیم که برای یه نفر
نه خیلی را هستا چا
شما اگه فرمایشی داری و صدر ایزه
فرمید
نه من گفت شما اصلا من اول جلسه تو بشم توضیح عرض کرد ایزه من این سوال رو بخونم بگم چرا که من گذاشتم اینشو میکنم. من اولین بار بود که به این جلسه آمدم، 25 ساله هستم. به نظر این جلسه اصلا مسیر منطقی نداشت و از این به شاخه به اون شاخه پرید. بهتر نیست مسیر منطقی تر دنبال کنید. اون سوال اولش. دوم، هرچی فراتر از ذهن است حقیقت است. شما همینطوری بدون هیچ دلیل این حرفا رو میزنید. از کجا معلوم که نفر درست باشه؟ به نظرم باید دلیل برای این نمونه سوالی است که به فرض مثال باید دارم ببینید خود میخوام مثلا میگم این نمیذاره اونجا برای اینکه الان با این سوال این دوست من لطف کنن بخونن خیلی لطف همینه تشکر بودن فرم خیلی دوست چشم منه ولی بازم آخه کتاب بخونن و واقعا در این گفتم اون کانال اسپیتی رو پیدا کنن و بعد یه بخش